نزدیک بود جا بزنم. در واقع در استعدادی که کارل ظاهراً در من تصدیق کرده بود، چون انکارش را نامعقول می دانست، چیزی نمی دیدم جز تصادفی که نمی توانست آن تصادف دیگر را که خودم باشم توجیه کند. مادرم صدای خوبی داشت، برای همین می خواند. با این وصف بدون بلیط سفر نمی کرد. اما من که استعداد ادبیات داشتم بایست بنویسم، در تمام زندگی از این رگه بهره برداری کنم. باشد. اما هنر لااقل در نظر من قدرت‌های مقدس خود را بدین ترتیب از دست می‌داد و من ولگرد قدری مرفه‌تر می‌ماندم. و سلام. برای آنکه وجود خود را ضروری احساس کنم لازم بود کسی اعلام کند که به وجودم نیاز دارد. خانواده‌ام مدتی در این توهم نگاهم داشته بودند. برایم تکرار کرده بودند که هدیه آسمانیم و خیلی انتظارم را کشیدند. وجودم برای پدر بزرگم، مادرم لازم است. دیگر این سخنان را باور نمی کردم. اما همچنان احساس می کردم که آدم ها بیهوده به دنیا می آیند، مگر آنکه برای پاسخ دادن به انتظاری بوده باشد. چون این بود غرور و بی کسیم در دورانی که آرزو می کردم که یا مرده باشم یا مورد نیاز همه جهان. دیگر نمی نوشتم. اظهارات خانم پیکار به حرف زدنهای قلمم با خودش چنان اهمیتی بخشیده بود که دیگر جسارت دنبال کردنشان را نداشتم. وقتی خواستم داستانم را از سر بگیرم و حداقل زوج جوانی را نجات دهم که آنان را بدون آذوقه و کلاه ایمنی بخش مستعمراتی در میان صحرا رها کرده بودم، با عذاب ناتوانی مواجه شدم. همین که برای نوشتن می نشستم، ذهنم را مه فرا می گرفت. انگشتانم را با درهم کشیدن قیافم گاز می گرفتم. معصومیت را از دست داده بودم. بر می خواستم. با روح آتش افروز در آپارتمان می پلکیدم. افسوس که هرگز به آتشش نکشیدم. من که بر اثر شرایط و علایق و عادات فرمان بردار بودم، به طغیان نرسیدم مگر بعدها به سبب آنکه فرمان برداری را به نهایت رسانده بودم. برایم دفتر تکالیف خریدند. جلدش سیاه و لبه‌هایش سرخ بود. هیچ علامت ظاهری آن را از دفتر داستان‌هایم متمایز نمی‌کرد. به مجرد اینکه نگاهم به آن افتاد، تکالیف درسی و وظایف شخصیم در هم ادغام شدند. نویسنده را با شاگرد، شاگرد را با معلم یکی گرفتم. نوشتن و تعلیم دستور زبان یکی بود. قلمم که به خدمت جامعه در آمده بود از دستم افتاد. چندی ماه گذشت بیان که آن را دوباره از آن خود کنم. پدر بزرگم وقتی بدخلقیم را با خود به اتاق کارش می کشندم، از میان ریش انبوهش لبخند می زد. حتما با خود می گفت که سیاستش نخستین ثمره های خود را به بار آورده است. این سیاست شکست خورد چون ذهن حماسی داشتم. با بازگشت به میان آدم های معمولی و شکسته شدن شمشیرم، شبها اغلب این خواب دلهره آور را می دیدم که در باغ لوکزامبورگ نزدیک حوض و در برابر سنا هستم و باید از دخترک موبوری در برابر خطر ناشناختهی محافظت کنم. دخترک به ووه که یک سال پیش از آن جان سپرده بود شباهت داشت. چشمان جدی خود را با آرامش و اعتماد به من می دوخت. اغلب حلقهی به دست داشت. من بودم که می ترسیدم. از رها کردنش به دست نیروهای نامرئی بیم داشتم. با این همه چقدر و با چه عشق اندوهباری دوستش داشتم. همچنان دوستش دارم. به دنبالش گشتم. گم شده بود. پیدا شد. در آغوش گرفتمش. باز گم شد. حماسه بود. در 8 سالگی در زمان تسلیم به شدت تکان خوردم. برای نجات دادن این مرده کوچولو درگیر عملیات ساده و جنون‌آمیزی شدم که مسیر زندگیم را تغییر داد. قدرت‌های مقدس قهرمان را به نویسنده غالب کردم. سرمنشأ این امر کشفی یا به بیان دقیق‌تر یک خاطره بود، چون 2 سال قبل از آن دلشورش به سراغم آمده بود. نویسندگان بزرگ به شهسواران سرگردان از این نظر شباهت داشتند که هر دو نشانه های شورانگیز سپاسگزاری را در دیگران برمی انگیختند. در مورد پاردایان لازم نبود دلیل دیگری ارائه شود. اشک های یتیم های سپاسگزار شیارهایی پشت دستش بر جان نهاده بودند. اما اگر نوشته های دانشنامه لاروس و توضیحات مربوط به شرح حال نویسندگان متوفا را که در روزنامه ها خوانده بودم باور کرده بودم، به این نتیجه رسیده بودم که وضع نویسنده نیز از شهسوار سرگردان اگر عمر طولانی کند بدتر نیست، چون سرانجام نامه از ناشناسی دل بر سپاسگزاری به دستش می رسد و بعد نامه های سپاسگزاری دیگر متوقف نمی شوند. روی میز کارش تلمبار می شوند، خانهش را شلوغ می کنند، بیگانگان دریاها را برای درود گفتن به او در می نوردند. هموطنان پس از مرگش برای برپا کردن یادمان او پول روی هم می گذارند. در شهر زادگاهش و گاه در پایتخت کشورش خیابانهایی را به نام او می کنند. این پاداش ها فی نفس از نظر من جالب نبودند، چون مرا به یاد همان نمایش های خانوادگی می انداختند. اما تصویری دیده بودم که منقلبم کرده بود. دیکنز، داستان نویس بلند آوازه، قرار بود در نیویورک از کشتی پیاده شود. کشتی مسافرتی او از دور دیده می شد. جمعیت برای استقبال از او در اسکله ازدحام کرده بودند. این جمعیت همه دهانهایش را گشوده بود و صدها کاسکت در هوا موج می‌زد. فشار جمعیت چنان بود که کودکان دچار خفقان شده بودند. با این همه جمعیت تنها بود، یتیم و بیوه بود. نبودن مردی که انتظارش را می‌کشید باعث شده بود که دچار خلع باشد. زمزمه کردم جای یک نفر اینجا خالی است، آن یک نفر دیکنز است، و عشق به چشمانم آمد. اما معلولها را دور کردم، مستقیم به طرف علت رفتم. با خود گفتم برای آنکه مردم برای کسی چنین جنون آسا ابراز احساسات کنند، لازم است که ادیبان با بدترین خطرها مقابله کنند و برجسته ترین خدمات را برای نوع بشر انجام دهند. یک بار در زندگی در فوران شور و شوق شرکت کرده بودم. کلاه‌ها در هوا در اهتزاز بودند. زن و مرد فریاد می‌زدند: آفرین، هورا. 14 ژوئیه بود. تفنگداران الجزایری رژه می‌رفتند. این خاطره سرانجام متقاعدم کرد. همکارانم به رغم عیوب جسمانی و ادا و اصول‌ها و زنانگی ظاهری یک جور سرباز بودند. در نبردهای اسرارآمیز خود را به صورت چریک به خطر می انداختند. مردم برای شهامت نظامی آنان بیش از استعدادشان ابراز احساسات می کردند. با خود گفتم پس درست است، وجودشان مورد نیاز است. در پاریس، در نیویورک، در مسکو، پیش از آن که اولین کتابشان را منتشر کنند، پیش از آن که به نوشتن بپردازند، پیش از آن که به دنیا بیایند، با دلهوره و یا با شوق انتظارشان را می کشند. پس من چه؟ من که مأموریت نوشتن داشتم. خب، منتظرم بودند. کرنی را به پاردایان تبدیل کردم، ساقهای تابدار سینه تنگ و چهره لاغرش را حفظ کرد، اما من خست و حرص کسب مال را از او گرفتم. هنر نوشتن و بخشندگی را عمدن در هم آمیختم. پس از آن تبدیل خودم به کرنی و دادن حکم حفاظت از نوع بشر دیگر کار مشکلی نبود. دغلبازی جدیدم آینده عجیب و غریبی برایم تدارک می دید. اجالتاً همه چیز از این طریق نصیبم می شد. با عیوبی به دنیا آمده بودم. از تلاش هایم برای دوباره زاده شدن که سخن گفتم، استغاثه های بیگناهان به مخاطره افتاده صدها بار مرا برانگیخته بود. اما این بار برای خندیدن بود. در مقام شهسوار قلابی رشادت های کاذبی به خرج داده بودم که سستی آنها سرانجام باعث انزجارم شده بود. اما دیگر رویاهایم را به من بازگردانده بودند. این رویاها تحقق می‌یافتند. در ذوق ادبی‌ام چون واقعی بود نمی توانستم تردید کنم. کاهن بزرگ زامنش شده بود. من که کودک خیال پردازی بودم، شوالیه سرگردان واقعی می شدم. شوالیه‌ای که کتاب‌های واقعی کارهای درخشانش بودند. وجودم لازم بود. فکر می کردم مردم منتظر آثارم هستند که اولین جلد آن به رغم شور و شوقم قبل از 1935 منتشر نشد. گمان می کردم که تا حدود سال 1930 مردم دیگر شروع به بیتابی کردند. به یکدیگر می گویند این یکی دارد وقت تلف می کند. 25 سال است که خوراکش می دهیم و او کاری نمی کند. آیا پیش از خواندن آثار او مرگ به سراغ ما خواهد آمد؟ با صدای 1913 به آنان پاسخ می دادم هی، برایم وقت کار کردن بگذارید. البته این جمله را با خوش روی ادا می کردم، چون خوب می فهمیدم که خدا می داند چرا به مساعدت هایم نیاز دارند و این نیاز پدیدم آورده است. مرا که یگان وسیله برآوردن آن بودم، تلاش می کردم که در عمق وجودم این انتظار عمومی را که چشمه جوشانم و دلیل ادامه حیاتم بود بیابم. گهگاه تصور می کردم که در آستانه توفیق در این کارم، اما پس از مدتی همه چیز را کنار می نهادم. چه اهمیتی داشت؟ همان بارقه های کاذب برایم کافی بود. در حالی که اطمینان یافته بودم به بیرون می نگریستم. شاید بعضی جاها دیگر کم بودم احساس شده باشد، ولی نه، زیادی زود بود. من که چون موضوع جانانه آرزویی بودم که هنوز وجود نداشت، با شادی میپذیرفتم که ناشناس بودنم را تا مدتی حفظ کنم. گهگاه مادر بزرگم مرا به کتابخانه سیار خود میبرد. مشاهده زنان بلند بالای فکور و ناراضی که در جستجوی نویسنده‌ای که ارضایشان کند از سوی به سوی دیگر میخرامیدند سرگرمم میکرد. نویسنده یافت نشدنی میماند، چون این نویسنده من بودم، همین پسر بچه‌ای که در میان دست و بالشان میپلکید و آنان به او حتی نگاه نمیکردند. از سر شیطنت میخندیدم، از سر تعلم میگریستم. زندگی کوتاهم را صرف ابداع سلایق و پیش‌داوری‌هایی برای خودم کرده بودم که بیدرنگ از تب و تاب میافتادند. اما دیگر ژرفایابی شده بودم و ژرفایاب به صخره برخورد کرده بود. مادرزادی نویسنده بودم برای همیشه، همانطور که شارل شوایتزر پدر بزرگ بود. با این همه پیش می آمد که نگرانی در این شعف رخنه کند. سرباز می زدم از پذیرش این که استعدادی که گمان می کردم کارل تضمینش کرده تصادفی است و ترتیبی می دادم تا از آن یک حکم بسازم. اما بر اثر نبودن تشویق و درخواست واقعی برای آن نمی توانستم فراموش کنم که خودم این حکم را برای خودم صادر کردم. با سرنوشتم روبرو شدم. از جهان پیش از طوفان نوح برجهیده بود. درست زمانی که از سرشتم می گریختم تا سرانجام خودم شوم، یعنی آن دیگری که می خواستم در چشم دیگران باشم. این سرنوشت را باز شناختم. چیزی جز آزادیم نبود که بر اثر جد و جهدم چون قدرتی بیگانه در برابرم قد علم کرده بود. در یک کلام، نه موفق می شدم به کلی سر خودم کلاه بگذارم و نه به کلی از اشتباه در بیایم. در نوسان بودم. تردیدهایم مسئله قدیمی را احیا کرد. چگونه می شود اطمینانهای میشل استروگوف را با بخشندگی پاردایان جمع کرد؟ درست است که شاه سوار بودم، اما هیچگاه فرامینی از شاه دریافت نکرده بودم. آیا مجبور بودم بپذیرم که بر اثر فرمان نویسنده باشم؟ تشویش هیچگاه چندان به طول نمی انجامید. من در معرض دو حالت اسرارآمیز مغایر بودم، اما خود را با تضادهایشان انطباق می دادم. این وضعیت که هم هدیه آسمانی باشم و هم فرزند کارهای خیشتن حتی برایم مناسب بود. در روزهایی که خوشخلق بودم همه چیز از من می آمد. خودم را از عدم به یاری نیروهای خیشتن بیرون کشیده بودم تا برای انسانها متونی را که آرزومندشان بودند بیاورم. در مقام کودکی مطیع تا دم مرگ فرمان برداری می کردم. البته از خودم. در ساعت اندوهبار وقتی بیمزدگی محوه رضامندیم را احساس می کردم، فقط با تأکید بر تقدیرم خود را آرام می کردم. چیزی جز حاصل نیازی جمعی نبودم. بیشتر اوقات آرامش قلبیم را به این ترتیب فراهم می آوردم که نه آزادی را که شور برانگیزه است کنار بگذارم و نه ضرورت را که توجیه کننده است. پاردایان و استروگوف می توانستند با یکدیگر تفاهم داشته باشند. خطر جای دیگر بود و مرا شاهد رویارویی ناخوشایندی کردند که بعدها به رعایت احتیاطم واداشت. مسئول بزرگ زواکوست که به او ظن بد نمی بردم. نمی دانم می خواست مرا آزار دهد یا به من هشدار دهد. جریان از این قرار بود که روزی در مادرید در یک پوسادا، وقتی تمام حواسم متوجه پاردایان بود که بیچاره با نوشیدن جام شرابی که کاملا مستحقش بود آرمیده بود، این نویسنده توجهم را به مشتری دیگری که کسی جز سروانتس نبود جلب کرد. دو مرد با هم آشنا می شوند، احترام متقابلی به یکدیگر ابراز می دارند و تصمیم می گیرند به اتفاق به اقدام جسورانه‌ای دست بزنند. از آن بدتر این که سروانتس که سراپا خوشحال است با دوست جدیدش این راز را که قصد نوشتن کتابی را دارد در میان می گذارد. تا پیش از آن شخصیت اصلی نامشخص مانده بود. اما شکر خدا که پاردایان ظاهر شده بود و می توانست به عنوان الگو مورد استفاده او قرار بگیرد. خشم بر من مستولی شد. نزدیک بود کتاب را پرتاب کنم. چقدر نسنجیده بود. من نویسنده شهسوار بودم. مرا دو شقه کرده بودند. هر نیمه مردی کامل شده بود. با دیگری دیدار کرده بود و او را مورد اعتراض قرار داده بود. پاردایان احمق نبود، اما اصلا دونکیشوت را ننوشته بود. سروانتس خوب می جنگید، ولی انتظار نمی رفت که به تنهایی 10 جنگجوی خشن را بتاراند. خود دوستیشان حدودشان را خاطر نشان می کرد. اولی فکر می کرد این کرم کتاب با آنکه لاغر و مردنی است از تحور بی نصیب نیست، و دومی با خود می گفت البته این مرد به عنوان جنگجوی وحشی چندان بد استدلال نمی کند. وانگهی اصلا دوست نداشتم که قهرمانم به عنوان الگو برای پهلوان افسرد سیما مورد استفاده قرار بگیرد. در ایامی که سینما بازی می کردم، دونکیشوتی که نکات غیر اخلاقیش حذف شده بود هدیه گرفتم. بیش از 50 صفحه آن را نخواندم. رشادت هایم را علناً مضحک نمایانده بودند و حالا هم که خود زواکو. پس به چه کسی می شد اعتماد کرد؟ در حقیقت من یک روسپی بودم، دختری برای سربازان بودم. قلبم، قلب جبونم، ماجراجو را به روشنفکر ترجیح می داد. شرم داشتم از اینکه فقط سروانتس باشم. برای آنکه جلوی خیانت خودم را بگیرم، وحشت را بر ذهن و بر واژگانم حاکم کردم. واژه قهرمانی و مترادفهایش را دنبال کردم. شهسواران سرگردان را به عقب نشینی واداشتم. بیوقفه به خود از اهل ادب گفتم. از خطرهایی که در معرضشان قرار دارند. از قلم نیشدارشان که افراد شرور را به سیخ می کشد. مطالعه پاردایان و فاوستا، بینوایان، افسانه قرون را دنبال کردم. بر سرنوشت ژان والژان، اویرادنوس گریستم. اما کتاب را که بستم نامشان را از ذهنم پاک کردم و هنگ واقعی خود را فراخواندم. سیلویو پلیکو، زندانی ابد. آنر شمیه، گردن زده. اتین دوله، زنده زنده طعمه آتش شده. بایرون، جان باخته در راه رهایی یونان. با تعصب خشکی هم غمم را صرف آن کردم که برای تجلی ذوق ادبیم از رؤیاهای پیشینم بهره برداری کنم. هیچ چیز باعث عقب نشینیم نشد. ایده ها را پیچاندم، معنای کلمات را تحریف کردم. از ترس دیدارهای ناپسند و مقایسه ها از جهان بریدم. بسیج کامل و دایم جایگزین خلع ذهنیم شد. دیکتاتوری نظامی شدم. تشویش به صورت دیگری تداوم یافت. استعدادم را تشخیص می کردم. چیزی بهتر از آن نبود. اما به چه کار می آمد؟ انسان ها به من نیاز داشتند. برای چه کاری؟ این بدبختی را داشتم که در مورد نقش و مقصدم پرسش کنم. پرسیدم، خب، مسئله در مورد چیست؟ و آنجا بود که متوجه شدم همه چیز از دست رفته است. چون درباره هیچ چیز نبود. خواست قهرمان بودن کافی نیست. نه تحور کافی است و نه استعداد. باید مار نه سر و اژدها وجود داشته باشد. مار نه سر و اژدها را هیچ جا نمی دیدم. ولتر و روسو در زمان خود سخت جنگیده بودند، چون هنوز خودکامگانی وجود داشتند. هوگو از جزیره گرنسه بر ضد بدنگه که پدر بزرگم انزجار از او را به من آموخته بود فریاد اعتراض سر داده بود. اما من با اعلام نفرتم شایستگی به دست نمی آوردم، چون امپراتور 40 سال پیش مرده بود. شارل در مورد تاریخ معاصر صامت مانده بود. با آنکه طرفدار دریفوس بود، اما هرگز درباره دریفوس با من حرف نزد. چقدر اسفبار بود. با چه شور و نشاطی نقش زولا را بازی کرده بودم. در خروج از دادگاه، در حالی که با حمله و دشنام روبرو شده بودم، روی رکاب کالسکم برمیگشتم. کمر آنهایی را که از همه مهاجم تر بودند خرد میکردم. نه، واژه‌ای تندی پیدا میکردم که آنها را عقب میراند. البته از فرار به انگلستان امتناع میکردم. چه لذتی داشت که ناشناخته و رها شده دوباره به صورت گریزلدا خیابانهای پاریس را گز کنم، بیان که لحظه‌ای تردید داشته باشم در اینکه پانتئون در انتظارم است.